میده و به نظر میرسه که شاید خبرهای تلختری هم در آینده نزدیک در مورد این باشگاه بشنویم.
خیلی متشکرم از شما آقای عبدی که در این گفتگو شرکت کردید، خبرهای خیلی خوبی رو
من در خدمت شما
به اطلاع ما و شنوندگان محترم رسوندید از فوتبال استان آذربایجان شرقی، که امیدوار هستیم به حال تیم‌های این استان همیشه سرحال باشن و اوضاع احوال مناسبی رو در رقابت‌های مختلف داشته باشن. ضمن اینکه این خبرم بگم که عرفان محمدی دروازه‌بان فصل قبل تیم فوتبال ماشین سازی هم با امضای قراردادی به تیم شهرداری بم ملحق شد. اما در حالی که ساعت 19:31 دقیقه است و شما همراه برنامه ورزش ایران هستید، دعوت می‌کنم که شنونده چند پیام بازرگانی باشید. دوباره در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 19:45 دقیقه.
با محصولات SPD و سایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. SPD طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به SPD اعتماد دارم.
بیژن خونتون با جایزه نمیافته. جشنواره پرتپش بیژن هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
دوستان برگردیم به سراغ چند رویداد از رشته‌های مختلف ورزشی. تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس بعد از 2 روز تعطیلی برگزار شد و بعد از صحبت‌های یحیی گل محمدی این جلسه تمرین با گرم کردن بدن‌ها زیر نظر مربی بدنساز شروع شد. امید آلیشا و سیامک نعمتی به علت مصونیت همچنان زیر نظر کادر پزشکی برنامه‌های اختصاصی خودشون رو انجام دادن. مهدی خانی هم بعد از چندین روز تمرین‌های اختصاصی و با صلاح دید کادر پزشکی رو در تمرین‌های گروهی باشگاه پرسپولیس انجام داد. تمرین امروز 90 دقیقه به طول انجامید و البته کریم باقری و مهرداد خانبان به همراه وحید امیری، مهدی ترابی و میلاد سلک که در اردوی تیم ملی حضور دارند در جلسه امروز به طور طبیعی غایب بودند و حضور نداشتند. تیم پرسپولیس شنبه هفته آینده در مسابقه تدارکاتی به مصاف پدیده خواهد رفت و 28 آبان هم در رقابت‌های لیگ برتر هفته پنجم میهمان مس رفسنجان خواهد بود. مطلبی رو بشنوید از رشته پارا دو و میدانی و اینکه علیرضا مختاری نایب قهرمان پارالمپیک توکیو در ماده پرتاب وزنه بعد از انتشار مطلبی در فضای مجازی علیه بهمن رضایی رئیس انجمن و سرمربی سابق تیم ملی پارا دو و میدانی از تاریخ 28 مهر ماه 1400 به مدت 6 ماه از سوی فدراسیون جانبازان و معلولان برای شرکت در مسابقات داخلی و خارجی محروم شد. تا تارنمای کنفدراسیون فوتبال آسیا 10 نامزد کسب عنوان بهترین لژیونر هفته قاره کهن رو معرفی کرد، یا به عبارتی بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج از قاره پهناور آسیا، که در این فهرست 10 نفره نام سه بازیکن ایرانی جلب توجه میکنه. سردار آزمون با درخشش در تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ، شهاب زاهدی با سگانه برای تیم زوریای اوکراین، و سعید عزت اللهی با گلزنی برای تیم وایله دانمارک در این فهرست نامشون قرار داره، که هواداران فوتبال میتونن برای رای دادن به بازیکنان ایرانی مورد علاقه خودشون به تارنمای AFC یا همون کنفدراسیون فوتبال آسیا مراجعه کنند. اما تارنمای تاریخ و آمار فوتبال جهان در ادامه معرفی بهترین تیم‌های ملی تاریخ فوتبال بر اساس حروف الفبا به سراغ تیم ملی فوتبال ایران رفته، و برترین تیم تاریخ فوتبال ایران یا تیم رویایی فوتبال ایران رو معرفی کرده، که جالبه که به حال این اسامی رو با هم مرور بکنیم. دروازه‌بان برتر ناصر حجازی، مدافعان مهدی مهدوی‌کیا، جواد زرینچه، محمد خاکپور، رحمان رضایی و آنجانیک اسکندریان، بازیکنان خط میانی کریم باقری، علی پروین و علی کریمی، و مهاجمان علی دایی و خداداد عزیزی. این هم از تیم رویایی فوتبال ایران از نگاه تارنمای تاریخ و آمار فوتبال جهان. دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد از امروز آغاز شده، و این مسابقه طبق برنامه در گروه‌های الف و ب و همینطور گروه دال طی روزهای 19، 21 و 22 آبان ماه به ترتیب در شهرهای تهران، ساری و آمل برگزار میشه تا تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. در همین خصوص تیم مدعی صنایع مازندران که سودای قهرمانی رو در سر داره برای تقویت تیم خودش در مرحله برگشت با یک چهره سرشناس و عنواندار کشتی آزاد در وزن 74 کیلوگرم به توافق رسید، و قرار بر این شده که ماگومد رسول گازیما گومودوف، اگر درست تلفظ کرده باشم، دارنده دو نشان طلای قهرمانی جهان بعد از توافق با مسئولان تیم صنایع مازندران به این تیم ملحق بشه. یه بار دیگه اسمش با شما شنوندگان عزیز مرور بکنیم: ماگومد رسول گازیما گومودوف، این کشتیگیر سرشناس روسیه به ایران خواهد آمد. ساعت 19:39 است و شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. اجازه بدید بریم به سراغ رشته فوتسال. بعد از پایان هیاهوی رقابت‌های جام جهانی فوتسال ببینیم که برنامه‌های فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال چیست برای آینده تیم ملی فوتسال کشورمون. محمد ناظم شریعه پشت خط ارتباطی تیم برنامه ماست، سرمربی محترم تیم ملی. آقای ناظم شریعه سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض شب بخیر دارم خدمت دوست عزیزم جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، همکاران محترمتون، و از ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزم در جای میهن عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. آقای ناظم شریعه، آیا برنامه تدوین کردید برای تیم ملی فوتسال؟
بله، خب همینطور که میدونیم با توجه به اینکه حالا جام جهانی تمام شد و عرضم به خدمت شما لیگمون مجددا آغاز شد، از اون برم مهمترین ایونتی که نزدیک هست جام ملت‌های آسیا که دوره قبلش انجام نشد، ما مرحله مقدماتیش انشاءالله در فروردین ماه 1401 داریم و مرحله نهاییشم در شهریور ماه. برای اساس یک دوتا جلسه داشتم، دیروزم مثل آقای دبیر کل بودم، دستورشون جلسه با اتفاق اعضای کمیته فوتسال تشکیل دادن. ما هم گزارش از جام جهانی داریم، همین که برنامه آتی یه تیم ملی فوتسال رو تشکیل کردیم، در صورت چند تا با توجه یه تغییر نسلی به وجود اومده و بازیکنان جوان دعوت شدن، به طب ما باید چند دوستان خوب داشته باشیم. یکی دوتا مسابقه رو از قبل طراحی کرده بودیم، دیدار ایتالیا که آخر از بر ما باید انشالله بریم دوتا بازی با ایتالیا بکنیم، یه دعوتی از مراکش داریم و آذربایجان و همچنین برزیل یه درخواست داشته، اینو باید بررسیش کنیم انشالله. ما برنامه رو ارائه کردیم انشالله، فکر کنم تقریبا همه متوجه شدن براش تصمیم گیری بشه و انشالله ابلاغ بشه، انشالله که ما بتونیم اردوها رو شروع کنیم و تجربه که میگمون در حال انجام هست و بچه ها هم جوون هستن، این خیلی نکته مهمی است، احتیاج دارن به تمرین و ممارست و انشالله بتونیم یه تیم خوب آماده کنیم برای جام ملت آسیا.
چه زمانی جام ملت ها برگزار میشه؟
جام ملت آسیا مقدماتیش در فروردین ماه، فروردین ماه اوائل فروردین 1401 هست، محل نهاییش در شهریور ماه در کویت مشخص شده،
یعنی همون کشوری که قرار بود میزبان دوره قبل باشه و نشد دیگه.
احسن، بله دقیقا نشده.
پس بعد دوباره منتظر افتخار آفرینی تیم ملی فوتسال کشورمون باشیم در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
انشالله به لطف شما انشالله.
آقای ناظم شریعه، از تیم امید هم خبری دارید؟ شما تیم امید آیا برنامه‌ای داره؟ چون همیشه زمانی که تیم ملی فوتسال ما موفق بوده تیم امید خوبی هم داشتیم که از اون تیم هم بازیکن‌های به تیم بزرگسال تزریق شدن در سال‌های قبل.
بله، تو برنامه‌ای که ما ارائه دادیم تیم زیر 23 سال، تیم 20 سال که حالا تقویم AFC اصلا ما 20 سال داریم، یعنی تیم جوانانمون و تیم 16 سال که حالا تیم 16 سال بحث میشه متفاوت است، یعنی طی اون برنامه‌ای که ارائه دادیم به صورت استعدادیابی در شهرستان ها انجام میشه. بعد زیر 23 سال هم تو برنامه هست بچه‌هایی که رفتن تو استیج مسابقات استیج مقام سوم رو دست آوردن، به تبع بعد از اون متأسفانه رها شدن، متوجه که حالا لیگمون معمولا کمتر از ما استفاده میکرد، یه نباری این بچه ها از شرایط آلمانشون بیرون رفتن و طبیعتا نتونستن به تیم بزرگ ما پیوندن. انشاءالله با تشکیل تیم 23 سال و اعلام برنامه براشون، یعنی تو تورنمنت‌های مختلف بتونیم استفاده کنیم، مخصوصا تورنمنت‌های آسیایی، مطمئن باشیم که انشاءالله میتونه پشتوانه خیلی خوب باشه برای تیم بزرگسال ما.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما ناظم شریعه که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، لطفی از دوستان.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا
ممنون که ما رو همراهی میکنید. در این فاصله کوتاه بریم به سراغ چند تلفنی که از شما عزیزان شنونده دریافت کردیم.
میخواستم ببینم آقای طارمی این مربی تیم ملی برکنارشون کرده برای چی هست؟ الان سه تا بازی مهم داریم ما، به خصوص در مقابل با کره جنوبی، علتش چی بوده؟ به نام شکری هستم از استان فارس، شهرستان خونت، روستای لاغر.
البته برکنار نکرده آقای اسکوچیش مهدی طارمی رو، ایشون که حالا مربی نیست یا مسئولیتی که نداره در جایی، در این اردو از ایشون استفاده نکرده و ایشون رو دعوت نکرده. ضمن اینکه ما در این مقطع فقط با تیم‌های لبنان و سوریه بازی می‌کنیم، بازی با لبنان آخرین بازی ما در دور رفته و بازی با سوریه هم اولین بازی ما در دور برگشت و حالا زمان داریم تا برسیم به مسابقه برابر تیم کره جنوبی و ممکنه که برای فهرستی که برای بازی‌های بعدی معرفی خواهد شد بازیکن‌های دیگری حالا دعوت بشن یا به طور کلی در چند پست این فهرست دچار تغییر بشه، همونطور که سروش رفیعی در این فهرست دوباره به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده یا حالا مهدی طارمی که نیست. البته ما در شبه قلم صحبت کردیم، امیدواریم که مسئله حل بشه و از او هم بتونیم در تیم ملی استفاده بکنیم به عنوان یک مهاجم گلزن و مؤثر.
مثلا در مورد این قضیه تیم ملی دعوت نشدن طارمی یه توضیح بدن، آیا درسته واقعا طارمی بازیکن بزرگه اما اگه یه نفر بازیکن وقتی قهر میکنه باید به خاطر اون یه کشور و یه تیم ملی رو فدا کرد، این درسته؟ ممنون هستم، یه توضیح بدن.
البته آقای طالبی که قهر نکرده، سرمایه مهم فوتبال ملی ماست، در بازی قبلی هم توانایی خودش رو نشون داده، ولی شاید بهتر این بود که کار به اینجا کشیده نمی‌شد و اگر هم سوء تفاهمی بود در خانواده تیم ملی فوتبال و درون خانوادگی صحبت به عمل می‌اومد و حل و فصل می‌شد، نه اینکه حالا بازیکن دعوت نشه و بعد این کدورت افزایش پیدا بکنه و حالا در سری بعدی بخواد ایشون دعوت بشه، معلوم نیست آیا حالا چه مسئله به وجود بیاد. بهتر این بود که کار به اینجا کشیده نمیشد، ولی خب حالا که الان اینطوری شده باید بزرگان فدراسیون فوتبال پادرمیانی بکنن و مسئله رو حل و فصل بکنن.
خواستم ببینم که لبنان چند تا بازی دیگه داره، تیم ملی لبنان و تیم های دیگه همینجور، خواستم ببینیم برای سعود ایران چند امتیاز دیگه بگیره، سعودش 100% میشه و مثلا مثل تیم لبنان که پشت سر ایران قرار گرفته مثلا یه بازیش رو همه رو ببره، مثلا ما یه بازیمونه ببازیم چی میشه؟ یه توضیح بدید در باره جدول صعود به جام جهانی در باره تیمایی که تو گروه ایران هستن، ممنون میشم، خدا نگهدار.
پیروزی مقابل تیم‌های لبنان و سوریه یعنی که ما به میزان بسیار زیادی مسیر صعود به رقابت‌های جام جهانی رو طی کردیم و حالا نکته جالب توجه اینه که یکی از تارنماهای ورزشی وقت صعود ایران به رقابت‌های جام جهانی رو بیش از 99% بیان کرده. همونطور که اشاره کردیم مسابقه برابر تیم لبنان آخرین بازی ما در دور برگشت هست و همه تیم‌ها 5 مسابقه دیگر رو خواهند داشت در دور برگشت، یعنی بازی با لبنان آخرین بازی در دور رفته و 5 بازی هم در دور برگشت باقی مونده که ما میتونیم اگر این دو بازی رو ببریم خیلی زودتر جشن صعود به جام جهانی رو بگیریم. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، از تلفن‌های شما هم بی‌نهایت ممنونیم و از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه فردا شب، خدا نگهدار و ایام بخیر.
ایران را بشنویم. گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده‌ی عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. امروز در برنامه گزینه 1 در کنار هیراد زاکر هستیم. هیراد زاکر دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علومه. مشاور رتبه 4 کنکور. و خود هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشت. هیراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی، مجری توانمند برنامه و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم. هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور رو داشته و دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علومه. هیراد زاکر عزیز، کنکور 1400 همه ما میدونیم خیلی سخت بود و بیشترین تعداد پشت کنکوری رو هم داشت. به نظرتون این بچه‌هایی که پشت کنکور موندن واقعا میتونن سال بعد موفق بشن؟
اولا که سختی سوالات قابل پیش بینی بود، یعنی ما قبل کنکور 99 و 1400 میگفتیم که سوالات قطعا سنگین خواهد بود با توجه به تعداد شرکت کننده ها و همچنین مباحثی که برای کنکور حذف شده بود. وقتی فصل های سنگین حذف میشن، بار اونها رو بقیه فصل ها باید به دوش بکشن، پس سطح سوالات میره بالاتر. خیلی طبیعی بود و داوطلب ها باید این موضوع رو میدونستن. اما اینکه پشت کنکور بمونن آیا میتونن موفق بشن یا نه، بستگی به این داره که چقدر درس گرفته باشن از سال گذشته خودشون. اگر بخوان همون کارا رو تکرار کنن، مطمئن باشن رتبهشون بدتر میشه. من یه مثال براتون میذارم. ما داوطلب داشتیم آقای وحید صوفی. ایشون سال اولی که کنکور داد، خب مدرسه میرفت، آزمون ثبت نام کرده بود، کلاس تست میرفت، هر کاری که همه میکنن انجام میداد، هر کاری هم که از دستش برمیومد سال کنکور کرد، ساعت مطالعه بالایی داشت، اما متاسفانه رتبهش 100,000 شد و پشت کنکور موند. سال دوم درس نگرفت از سال اولش، اومد همون کارا رو با یه ساعت مطالعه خیلی بالاتر انجام داد. یعنی روش مطالعه همون روش مطالعه بود، منابع مطالعاتیش همونا بود، خب. همچنان خودش برای خودش برنامه‌ریزی می‌کرد، همون کارا رو انجام می‌داد، فقط ساعت مطالعه دو برابر شده بود چون مدرسه نمی‌رفت دیگه. رتبه سال دومش بدتر شد، شد 130,000 برای خدمت سربازی. بعد سربازی که برگشت باهاش کار کردیم، چیو تغییر دادیم؟ روش مطالعه رو، اساتیدی رو در اختیارش قرار دادیم که باهاش تکنیکای تستنی کار بکنن، مرورهاش منظم شد، 4 مرحله علمی تستنی رو انجام داد، خوب جنبندگی کرد و سوالات کنکورهای سال اخیر رو کامل مسلط بود، سبک و سیاق تستای روز رو میدونست. وحید صوفی تونست ادبیات رو این بار 100 بزنه و رتبه 30 کنکور بشه. کسی که 6 رقمی شده دوبار بیاد و رتبه 30 کنکور بشه. اگر شما هم مثل وحید صوفی درس بگیره از اشتباهاتتون، میتونه موفق بشین. خانم نگین مرادی با معدل 14 47,000 شده بود پشت کنکورمون، سال بعدش تونست داروسازی قبول بشه، دانشگاه شهید بهشتی. یا علیرضا خیرخواه که تو همین برنامه حضور داره و صحبت خواهد کرد، علیرضا خیرخواه سال 98 با رتبه 10,000 پشت کنکورمون، ضعیف‌ترین درسش زیست بود. تو کنکور 99 که بسیار سنگین بود، 98 خیلی آسون بود اما 99 بسیار سنگین، اومد زیست تو 30 دقیقه 84% زد، دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران شد. پس رتبه کنکور جدید هیچ ربطی به سال گذشته ما نداره. اگر از اشتباهاتمون درس بگیریم حتما میتونیم پیشرفت بکنیم و بهتر بشیم.
حالا اونا که یه جورایی ناامید هستن، اگر بخوان ازت مشاوره بگیرن، واقعا خودت پاسخگو هستی بهشون توضیح بدی؟
بله حتما. البته همه عزیزان رو نمیتونم، ولی 10 نفر اولی که زودتر به برنامه پیام بدن حتما خودم باشون در ارتباط خواهم بود. اما بعد از 10 نفر مشاورین مورد تاییدم، رتبه های زیر 100 کنکور، 100% درس‌های مختلف، حتی بچه‌ای که من اسمشون رو گفتم تو برنامه، پاسخگوی عزیزان هستن.
پس شما دوستانی که میخوان جز 10 نفر اول باشین که خود هیراد زاکر به شما پاسخگو باشه، عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97. فراموش نکنید عدد 7 به 1027-97. اینجا گزینه 1 رادیو ایران. این برنامه برای شماست. برای شما 12 همی ها. برای شما 9 همی ها. برای شما 11 همی ها. برای شما کنکوری ها. و برای شما 10 همی ها. در برنامه گفتگو می کنم با هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور سراسری و همینطور بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور. هیراد عزیز، خیلی از بچه ها تو امتحانات مدرسه نمرات خیلی خوبی میارن.
بله.
و فکر میکنن که خیلی موفق میشن، اما آزمون ها رو خراب میکنن. اشکال این بچه ها چیه و باید چیکار کنن، چه کاری باید انجام بدن؟
معمولا این عزیزان وقت کم میارن، یعنی سطح سواد علمیشون خوبه. یعنی اگر توی خونه آزمون رو بدون در نظر گرفتن زمان جواب بدن، درصداشون اتفاقا خیلی خوب میشه، یعنی درس خوب یاد گرفتن. اما چرا سر جلسه آزمون خراب میکنن؟ چون اونجا با محدودیت زمان مواجهن. ببینید، مهمترین تفاوت امتحانات مدرسه و کنکور سراسری همین محدودیت زمانه. شما تو امتحان نهایی برای هر سوال درس فیزیک میتونید 10 دقیقه وقت بذارید، برای هر سوال درس ریاضی میتونید 10 دقیقه وقت بذارید، اما تو کنکور چی؟ هر تست ریاضی فقط 90 ثانیه، 1 دقیقه و نیم وقت داره. هر تست فیزیک فقط 73 ثانیه، 1 دقیقه و 13 ثانیه وقت داره. نمیشه با راه حلای طولانی تشریحی تو این زمان به سوالات پاسخ داد. ببینید، شما برین کتاب تستاتون رو باز کنین، میبینین مثلا برای یه سوال کار و انرژی یه صفحه راه حل نوشته، برای یه سوال حد یه صفحه راه حل نوشته. این یک صفحه رو شما از روش رو نویسی کنی 5 دقیقه طول میکشه
تا به جواب برسی.
دقیقاً نمیشه که اینو سر جلسه کنکور استفاده کرد. باید برن رو تکنیکای تستنی مسلط بشن. اینجوریه که میتونن موفق بشن. ببینید، ما رضا بابازاده رو داشتیم با معدل 16 و 23 5 ماه و نیم تا کنکور وقتش باش کار کردیم. از منطقه 3 بود، منطقه محرومم بود. ترازش هم 5000 بود. دیگه از این پایین‌تر باشه تراز، شما برگه آزمون تو سفید بدی تراز میشه 4000. ایشون ترازش 5000 بود. اما تونست رتبه 4 کنکور تجربه بشه و پزشکی قبول بشه دانشگاه تهران. چرا؟ چون میتونست تستا رو تو زمان کوتاه جواب بده، چون تکنیکای تستنی رو باهاش کار کرده بودیم، بهترین اساتید کنکور ایران بهش تدریس کرده بودن مبحث به مبحث رو که بتونه تو زمان قانونی تست بزنه. یا علیرضا خیرخواه عزیز، ایشون سال 98 که سوال خیلی ساده بود زیست و بسیار مشکل داشت، با رتبه 10000 پشت کنکور مون. چه اتفاقی میفته؟ که میاد تو کنکور 99 فقط تو 30 دقیقه زیستو میزنه، اونم 84 میزنه و پزشکی دانشگاه ایران قبول میشه. یا محمود عیسایی با نمره 14 فیزیک میاد فیزیکو 100 میزنه، یعنی تمامی تستا رو تو زمان قانونی درست جواب میده و رتبه 12 کنکور میشه. پس اگر سطح سواد علمیت خوبه، خدا رو شکر، اگر امتحانات تشریحی موفقی یعنی دانش کافی رو داری، مفاهیمو خوب یاد گرفتی، حالا فقط نیازه بری تست زماندار کار بکنی، یعنی دستت بیاد تو زمان قانونی چجوری باید به سوالات پاسخ بدی و تکنیکای تستنی و مسلط بشی، راه حلای کوتاه‌تر برای جواب دادن به سوالات.
بسیار عالی. اگه شما دوستانی که شنونده هستید و توی مدرسه دارین درس می‌خونین، نمراتتون بالاست، اما آزمون‌ها رو خراب می‌کنید و می‌خواید که هیراد زاکر به شما مشاوره بده، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 1027-97. فراموش نکنید، همین الان عدد 7 رو بفرستین به 1027-97. اینجا گزینه 1. اگه شما خانواده عزیز دانش آموز نهمی، دهمی، یازدهمی، دوازدهمی، کنکوری و پشت کنکوری دارید، حتما گزینه 1 رو بشنوید. خب ایراد عزیز، صحبت از علیرضا خیرخواه کردی که دانشجوی پزشکی دانشگاه ایرانه که الانم با ما هست. حالا منم بهت سلام میکنم علیرضا خیرخواه عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای احمدی و آقای زاکر و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
درود بر تو.
خواهش میکنم. علیرضا خیرخواه عزیز، راجبشون توضیح دادم، ایشون کنکور 98 رو پشت کنکور موند با رتبه 10000، اما تو 99 شاهکار کرد، زیست رو توی 30 دقیقه 84% زد، بقیه درصداش هم فوق العاده بود چون پزشکی دانشگاه ایران قبول شد. علیرضا، 1400 به 99 سطح سوالات خیلی سنگین بود و یه تعداد تستایی بود که بچا نمیتونستن جواب بدن. تو چیکار کردی که این سوالات باعث نشد کنکور رو خراب کنی؟
ببین آقای زاکر، من یه اشتباهی که سال 98 توی کنکورم انجام دادم این بود که توانایی گذشتن از سوال سخت رو نداشتم. یعنی اگه یه سوالی سخت بود من اصرار داشتم که نه، چون مثلا من فلان مبحث ریاضی، مثلا مبحث مشتق رو خوندم، چون سوالش سخته خب من باید بهش جواب بدم. در حالی که اینو توی کنکور 99 اصلاح کردم، آقا وقتی من مثلا منی که این همه نشستم درس خوندم، مشتق رو خوندم، نمیتونم حل کنم، خب لابد رقیبای دیگه هم اکثرشون نمیتونن حل کنم. احسن. از این سوال بگذرم برم سراغ یه سوال آسان‌تر. این کار، این هنر گذشتن از سوالات، یکی از هنرهای آزمون دادنه که بچه‌ها باید یاد بگیرن. وقتی یاد بگیرن به راحتی میتونن یه نتیجه عالی توی کنکوری مثل کنکور 99 و یا 1400 کسب کنن.
دقیقاً نکته‌ای که ایشون اشاره کردن، همین امسال رتبه 45 ما هومان مشیری امین، میدونی ریاضی 1400 وحشتناک بود، یعنی رتبه 1 50 خورده درصد زد. ایشون رتبه 45 کنکور اما ریاضی 30 خورده درصد بود. علیرضا هم اشاره کرد این بچه‌ها ببینید اطلاعات دارن راجع به کنکور، مفهوم ترازو میدونن، میدونن سوالا سخته برای همه سخته، میانگین درصد افت میکنه، پس داوطلب میتونه با درصد پایینتر همون تراز سال گذشته رو به دست بیاره. یعنی وقتی سوال سخته 30% مثل وقتیه که سوال آسون 70 میزنی. تراز برای ما مهمه و این نکته باعث موفقیت این بچه ها میشه.
علیرضا خیرخواه، اگر بخوای یه نکته کوچیک به کسانی که الان صدای تو رو میشنون، حالا پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دوازدهمی ها، بخوای یه چیز بگی چی میگی؟
میگم که برای رویاهاشون بجنگن، چون واقعا به نظر من ارزشش رو داره و این بدترین چیزه که آدم مدیون خودش بشه.
تو واقعا جنگیدی؟
واقعا من 2 سال برای کنکورم جنگیدم، سال اول نتیجه نگرفتم و سال دوم به اون چیزی که میخواستم رسیدم.
حالا واقعا روزانه چند ساعت درس میخوندی؟
به طور میانگین خب متفاوت میشد، ولی مثلا به طور میانگین 8 ساعت اینا بود.
7 ساعت 8 ساعت آره درس میخوندی. بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از هر دو عزیز.